ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فدریکا موگرینی برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای وین به عربستان و ایران می‌رود. وزیر دفاع آمریکا بدون اطلاع قبلی وارد بغداد شد. و عفو بین‌الملل از افزایش قابل توجه اعدام‌ها در ایران خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته آینده برای گفتگو با مقامات ایران و عربستان سعودی به تهران و ریاض سفر خواهد کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفت سفر خانم موگرینی روز دوشنبه با دیدار او با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان در ریاض آغاز خواهد شد. دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای پس از توافق هسته‌ای اخیر با ایران را موضوع اصلی مذاکرات خانم موگرینی با مقامات سعودی اعلام کرده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز پنجشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. وزارت دفاع آمریکا گفت آقای کارتر برای گفتگو با مقامات عراقی و دیدار با فرماندهان واحدهای نظامی آمریکایی مستقر در عراق به بغداد رفته است. این نخستین سفر اشتون کارتر به عراق از زمان انتخابش به عنوان وزیر دفاع آمریکا است. وزیر دفاع آمریکا در روزهای گذشته با سفر به کشورهای اسرائیل، اردن و عربستان سعودی با مقامات این کشورها درباره توافق هسته‌ای اخیر با ایران گفتگو کرده بود. نهاد حقوق بشری عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از افزایش قابل توجه اعدام‌ها در ایران در نیمه اول سال جاری میلادی خبر داد. این سازمان در بیانیه‌اش گفته در 6 ماه نخست سال 2015 میلادی 694 نفر در ایران اعدام شدند که نشان دهنده اعدام 3 نفر در هر روز است. عفو بین‌الملل گفته در صورت تداوم این روند انتظار می‌رود تعداد اعدام‌ها در ایران در پایان سال با عبور از رقم 1000 نفر به رکورد تازه‌ای برسد. عفو بین‌الملل رقم اعدام‌ها در سال گذشته در ایران را 743 نفر اعلام کرده بود. ایران پس از چین بالاترین میزان تعداد اعدام را در دنیا دارد. در خبر دیگر، خانواده احمد زیدآبادی روزنامه نگار ایرانی از بخشوده شدن حکم تبعید او خبر می دهند. یکی از نزدیکان آقای زیدآبادی روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که دادستانی گناباد در تماسی به آنها اطلاع داده که حکم تبعید احمد زیدآبادی بخشیده شده است. احمد زیدآبادی پس از گذراندن حکم 6 سال زندانش از 3 ماه پیش برای گذراندن دوران تبعید 5 سالش به گناباد رفته بود. دولت یونان در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه توانست آرای لازم را از پارلمان این کشور برای تصویب بسته دوم اصلاحی در اعضای دریافت کمک‌های بین‌المللی کسب کند. این لایحه که حاوی اصلاحات مالی و قضایی است با حمایت 230 تن از نمایندگان به تصویب رسید. از میان 300 نماینده مجلس یونان تنها 63 نماینده رأی منفی و 5 تن دیگر رأی ممتنع دادند. این لایحه شامل اصلاحات عدالت اجتماعی، طرح حفاظت از سپرده‌های بانکی و اقداماتی برای تقویت نقدینگی بانک است. و اما ترکیه اعلام کرد که هویت بمبگذار انتحاری شهر سوروچ را شناسایی و او را یکی از اعضای حکومت اسلامی یا داعش معرفی کرده است. کشته شدن دست کم 32 نفر در این حادثه اعتراض هزاران نفر از مردم ترکیه را در سراسر این کشور در پی داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سیتوسینی.
به دنبال بمبگذاری مرگبار روز دوشنبه در ترکیه، مسئولان این کشور عامل بمبگذاری را جوانی 20 ساله و از اعضای گروه افراطی حکومت اسلامی معرفی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان دولت ترکیه سرگرم مقدمه چینی برای اقدامات امنیتی بیشتر در مرز مشترک این کشور با سوریه است. بمبگذاری روز دوشنبه در شهر سوروچ که 32 کشته بر جای گذاشت، یکی از خونین ترین حملات در سالهای اخیر در ترکیه به شمار می رود. چنگیز گونای، تحلیلگر ساکن وین، این انفجار را ترسناک ولی قابل پیش بینی توصیف می کند.
I think it's quite scary that you have such kind of developments in Turkey, right?
به نظرم این چنین رخدادی در ترکیه ترسناک است، اما شگفت انگیز نبود، چرا که سرازیر شدن بحران و تنش خونبار آن سوی مرز در سوریه به داخل ترکیه مسئله‌ای بود که بسیاری از تحلیلگران مدت‌ها بود درباره آن هشدار می‌دادند. این اولین بار هم نبود که شاهد حمله‌ای در ترکیه هستیم. در گذشته هم شاهد حملات کوچکتر از این بودیم. مثلا حمله مشابهی به یکی از گردهمایی‌های گروهی از کردها در دیاربکر که خوشبختانه میزان قربانیان به اندازه حمله روز دوشنبه نبود.
روز سه‌شنبه هم صدها نفر با محکوم کردن این حادثه و در اعتراض به سیاست‌های دولت ترکیه در قبال سوریه به خیابان‌های استانبول و چند شهر دیگر این کشور ریختند. پلیس این کشور با توسل به گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش تظاهرکنندگان را متفرق کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یکی از مسئولان ترکیه که نخواسته نامش فاش شود، نتیجه آزمایش دی ان ای نشان داده که مهاجم انتحاری روز دوشنبه مردی 20 ساله بوده که از اهالی استان آدیامان در جنوب شرقی ترکیه بوده است. مدت هاست که کشورهای غربی ترکیه را متهم به سهل‌انگاری در کنترل مرز 900 کیلومتریش با سوریه و حتی همدستی با داعش کردند. اتهاماتی که از سوی ترکیه به شدت رد می شوند. چنگیز گونای، تحلیلگر ساکن وین، کنترل امنیتی مرزهای ورودی به ترکیه را در کنار سیل پناهجویان سوری به این کشور کار دشواری می داند. ولی همزمان از سیاست ترکیه در قبال کردها از یک سو و داعش از سوی دیگر انتقاد می کند.
مطمئناً ارتباط وجود دارد، اما باید در نظر داشت که کنترل ورود افراد به داخل ترکیه کار آسانی نیست. وضعیت کنترل آنها که از ترکیه به سوریه می روند در هفته ها و ماه های گذشته بهتر شده، اما ورود به ترکیه چالش برانگیز است، چرا که ترکیه مرزهایش را به روی پناهجویانی که از جنگ داخلی سوریه می گریزند باز گذاشته و همکنون حدود 2 میلیون پناهجو داخل ترکیه هستند و اینکه مشخص شود چه تعدادی از افرادی که وارد ترکیه شده اند وابسته به گروهی تروریستی هستند کار بسیار سختی است. موضوع دیگر این است که دولت ترکیه احتمالاً داعش را به عنوان یک نیروی متعادل کننده در مقابل کردهای شمال سوریه می‌بیند، گروهی که آخرین سنگر برای جلوگیری از پیشروی داعش بود. این گروه این بیم را در دولت ترکیه ایجاد کرد که فعالیت‌هایشان ممکن است به خودمختاری و استقلال در کنار مرزهای ترکیه بیانجامد. و از همین رو ترکیه یک سیاست بحث برانگیز را در این زمینه برگزید که کردهای یگانهای مدافع خلق در سوریه را همتراز با داعش ارزیابی کرد. این رویکردی است که خلاف همه جامعه بین‌المللی است. این یک اشتباه سیاست خارجی در دولت ترکیه بوده و آن را به نوعی از جامعه بین‌المللی و رویکردی که افکار عمومی را شکل می‌دهد جدا کرده است.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در یک پیام توییتری خطاب به مردم ترکیه و تمام دنیا نوشته است که داعش و سازمان‌های به گفته او تروریستی دیگر هرگز به هدفشان نمی‌رسند. وقوع انفجار روز دوشنبه در شهر سروش ترکیه در حالی رخ داده که وضعیت سیاسی در این کشور حساس است. در پی انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه متعلق به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدنش در سال 2002 میلادی، یعنی از 13 سال قبل، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و برای تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با احزاب دیگر است.
چرا در سالهای اخیر مدام در خبرها میبینیم و میشنویم که عامل نیمی از طلاقها در ایران نارضایتی جنسی در زندگی مشترک است؟ من بنیامین صدر این هفته در برنامه جامعه به این موضوع میپردازم. مجله هفتگی جامعه رو میتونید هر هفته جمعه ها از رادیو فردا بشنوید.
و اما یک هفته پس از توافق اتمی وین در آلمان اعلام شد که ایران برای گسترش امور بازرگانی خود یک مرکز اقتصادی در شهر برلین راه اندازی کرده است. ایده شکل‌گیری این مرکز به زمانی باز می‌گردد که در روند مذاکرات کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران پیشرفت‌هایی به دست آمده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
اتحادیه خاور نزدیک و میانه که علایق اقتصادی آلمان را در منطقه پیگیری می کند، روز چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران یک طبقه کامل از ساختمان این اتحادیه را برای گسترش مناسبات اقتصادی خود خریداری کرده. مقر این نهاد دولتی با پیشینه‌ای 80 ساله در مرکز شهر برلین قرار دارد. خانم هلن رانگ، مدیرعامل اتحادیه خاور نزدیک و میانه، درباره چگونگی فروش این طبقه به ایران به خبرنگاران گفته محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در سفر اخیرش به آلمان با نگاه به روند مثبت گفتگوهای اتمی در شهر وین تصمیم گرفت برای گسترش امور تجاری و بازرگانی کشورش یک طبقه از ساختمان اتحادیه خاور نزدیک و میانه را به مساحت حدود 1000 متر مربع خریداری کند و این معامله هم اوائل سال جاری میلادی انجام شد. حال با خرید این طبقه قرار است شرکت‌های بزرگ ایرانی به این ساختمان در مرکز شهر برلین نقل مکان کنند. هلن رانگ پیش از توافق اتمی وین نیز گفته بود دولت آلمان باید به شرکت‌های این کشور که خواهان روابط تجاری با ایرانند کمک کند. برخی از روزنامه‌های اقتصادی آلمان هم که به خرید این مرکز تازه تجاری ایران در برلین پرداختند، می‌نویسند ایران مدت هاست چه پیش و چه پس از توافق اتمی وین تلاش می‌کند مناسبات اقتصادی خود را با آلمان گسترش دهد. پرواز مستقیم شرکت هوایی گرمانیا و یا جرمانیا از برلین به تهران و مشهد به نوشته ی این روزنامه‌ها یکی از این تلاش هاست که 5 ماه پیش از توافق وین عملی شد. مدیر عامل این شرکت هوایی پیش بینی کرده که پس از رفع تدریجی تحریم‌ها و گسترش صنعت توریسم در ایران، پرواز هواپیماهای شرکت گرمانیا به ایران چند برابر شود. در همین حال، فولکر ترایر، رئیس بخش تجارت خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان نیز به روزنامه‌ها گفته همپای رفع تحریم ها صادرات آلمان به ایران هم گام به گام رو به گسترش می گذارد و تا پیش بینی کرده در 4 سال آینده سقف صادرات کشورش به ایران از 2.390 میلیارد یوروی سال پیش پا را از 10 میلیارد یورو هم فراتر نهد. شهرام نیریان، رادیو فردا.
ساعت 15:11 است و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
من صحبتی با آقای شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان داشتم. ایشان همیشه نفوذ بد می‌زدن و می‌گفتن که مذاکرات شکست می‌خوره. الحمدلله شکست نخورد و به توافق رسیدن. و دوم اینکه بعد از توافق گفت ایران کلاه بزرگی سرش رفت. می‌خواستم اینو بگم، تنها تحلیلی که آقای شریعت مداری توی تمام عمرت کردی همین بود. واقعا ایران درسته کلاه سرش رفت، کوتاه اومد همه برنامه، ولی باز الحمدلله که به خیر و خوشی تمام شد و به جنگ نکشید. شما هم بیشتر از این دیگه تحلیل برای ملت ایران نکن.
از طرف بزرگتر ایل قشقایی، ما از رهبر و رئیس جمهورمون و کل سازمانان دل و همه آقایانی که زحمت کشیدن بسیار ممنونیم و در پای خاک وطن و ناموسمون وای میسیم و اجازه نمیدیم تجاوز کند و جلوشو میگیریم به هر شرایطی. ممنون و تشکر.
آقای خامنه‌ای، به آن چیزی که عقیده دارید مردم ایران را از ناامیدی رها کنید، مردم ایران را امیدوار کنید. در خدمت تصمیم‌گیری در کشورداری کشور عزیز ما پیرگرا به جوانگرا تبدیل نمایید. مانند احمد جنتی یا آیت الله یزدی، مان خبرگان رهبری یا محسن رضایی در صحبت کردن هر کس شخصیت و دانش درونی خود را بیان می‌کند که سالم است یا بیمار. آقای خامنه‌ای اجازه بدهید مردم ایران در سرنوشت کشور خود دخالت داشته باشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و خبر آخر این که یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید مخالفتی با بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران وجود ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس علی منصوری آرانی گفته که در حال حاضر این طرف انگلیسی است که اصرار به بازگشایی سفارتخانه خود در ایران دارد. هفته گذشته دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در تماسی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران متعهد است. شنوندگان گرامی، مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر خواهد بود.